بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در درس قبل در رابطه با مکان نمازگزار مطالب و نکات ضروری به محضر بینندگان عزیز تقدیم شد. عرض شد که مکان نمازگزار برای این که نماز شخص از نظر فقهی صحیح و مجزی باشد باید مباح باشد، مکان سجده شخص باید پاک باشد، به علاوه بعض شرایط دیگر مثل این که مکان متحرک نباشد و شرایط دیگری که نسبتاً در حد ضروری و لازم محضر شما عزیزان توضیح داده شد. در ادامه بحث مکان نمازگزار و مصلی در پایان درس قبلی هم اشاره شد که بعضی اماکن خاص ویژگی های خاص خود را دارند. مراجع معظم تقلید هم معمولا در بحث مکان مصلی مسجد و حرم امامان معصوم علیهم السلام را در لابلای همین بحث مطرح میکنند. به همین جهت مناسب است که تحت عنوان احکام مسجد مرور مختصری بر احکام و جایگاه مسجد هم داشته باشیم. اصولا بر اساس آموزه های فقهی بسیار تأکید شده است و مستحب مؤکد است که انسان نماز خود را در مسجد بخواند. اصلا اصل اولی و قاعده اولیه این هست که نمازگزار مسلمان مسجد مصلایش باشد، عبادت خود را در مسجد انجام بدهد. تاریخچه مسجد، مستحبات مسجد، مساجد معروف، اینها بحث‌های خاص خود را می‌طلبند. مسجد یکی از مهمترین شعائر اسلامی هست. در هر جایی که در بلاد اسلامی، در شهرهای مسلمین، در گوشه و کنار جهان کسی سر بزند، اصولاً شناختن شهر مسلمان، اماکن اسلامی و مناطق مسلمان نشین یکی از بهترین علامت‌هایش مسجد هست. و اولین کسی که مسجد را ساخت شخص رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در سفرش به مدینه مدوره بود. در هر صورت مستحب مؤکد است که نماز انسان در مسجد باشد و مساجد هم از نظر سلسله مراتب و فضیلت یکسان نیستند. اولین مسجدی که بالاترین رتبه را دارد مسجد الحرام هست، بعد از آن مسجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم هست که در شهر مدینه منوره قرار دارد، سومین مسجد مسجد کوفه هست، جایی که امیرالمؤمنین علیه السلام در اونجا ضربت خورد و به شهادت رسید، چهارمین مسجد هم مسجد بیت المقدس هست. بیت المقدس هم که معروف هست در سرزمین فلسطین واقع شده است. مسجدی که اونجا قرار دارد یکی از مهمترین مساجد هست که از نظر فضیلت و ثواب در رتبه چهارم قرار می گیرد. بعد از این مسجد جامع شهر هست. حالا در هر شهری که ما قرار داریم مسجد جامع شهر نسبت به بقیه مساجد رتبه بالاتر را دارد، همچنانی که مسجد محله رتبه بعدی هست و آخرین مرتبه هم از مسجد بازار هست. بنابراین مساجد هم از نظر ثواب یکسان نیستن، همچنانی که باز بسیار سفارش و تأکید شده است که انسان نماز خود را در حرم امامان معصوم علیهم السلام بخواند و هر یک ثواب خاص خود را دارد. حرم حضرت امیر علیه السلام و حرم سرور و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام که مزیت و رتبه خاص خود را دارد. بلکه نماز خواندن بر اساس برخی فتاوای فقها در حرم امامان معصوم علیهم السلام ثواب و امتیازش بیشتر از مسجد هست. در هر صورت عرض شد که نماز خواندن در مسجد فضیلت خاص خود را دارد، منتها برای خانمها و خواهران محترمه نماز خواندن در خانه بهتر هست، مگر اینکه در موقعیت قرار بگیرند و خودشان مطمئن باشند که از جهت ملاقات با نامحرم 100% در امان باشند. اگر خانومی از این جهت بتواند خود را در موقعیت و شرایط قرار بدهد که از چشمان نامحرم محفوظ باشد، نماز خواندن در مسجد برای خانمها بهتر از خانه خواهد بود. در هر صورت اینها نکاتی بود که به عنوان مکان مصلی میتوان راجع به مسجد مطرح کرد، ولی خود مسجد هم در فقه اسلامی احکام ویژه خاص خود را دارد. یک سلسله محرماتی در خصوص مسجد مطرح شده است، از جمله بنابر احتیاط واجب، تزیین مسجد و زینت کردن مسجد با طلا حرام خواهد بود. به علاوه فروش مسجد هم از محرمات هست. فروش مسجد حتی اگر مسجد کهنه شده باشه، حتی فروختن فرش مسجد، پنجره مسجد، دیوار مسجد، بقیه اجناس مسجد، اینها جزء محرمات هست. هر مسجدی که مسجد شرعی باشد در هر نقطه از نقاط اگر قرار گرفته باشد، این احکام راجع به اون مسجد ساری و جاری خواهد بود. یکی دیگر از محرماتی که در خصوص مسجد مطرح می شود، نجس کردن مسجد هست. با توجه به قداست و جایگاه و اینکه مسجد منسوب به ذات خداوند متعال هست، بیت الله هست، خانه خدا هست، نجس کردن مسجد یکی از محرمات هست. این نجس کردن فضای داخل مسجد را می گیرد، سقف مسجد را شامل می شود، پشت بام را می گیرد و حتی بنابر احتیاط واجب دیوار بیرونی مسجد را نیز نباید نجس کرد. پس اون دیواری که به سمت بیرون قرار گرفته است، اگر جزء مسجد باشد، بازم نجس کردن آن حرام خواهد بود. بلی اگر دیوار بیرونی جزء مسجد نباشد، اون بحث دیگر است، نجس کردن آن از محرمات نمی باشد. در هر صورت یکی از محرماتی که در خصوص مسجد از قدیم تا به امروز مطرح شده است و عموما مسلمانان آگاه هستند، این است که مسجد مسلمان باید پاک و پاکیزه باشد. نجس کردن مسجد جزء محرمات هست. از همین بحث تنجیس مسجد، یکی از واجبات مسجد نیز روشن می شود، به این معنا که اگر مسلمان دید که واقعا مسجد نجس شده است، بر او واجب هست که مسجد را پاکیزه نماید، حتی از دیگران کمک بگیرد. حتی فرمودن که اگر نیازمندی به مصرف پول باشد، تطهیر مسجد نیازمندی پول هست، کسی که مسجد را نجس کرده است باید این پول را پرداخت بکند و دیگران همگی وظیفه دارند که حتما مسجد را باید پاک بکنند. پاک کردن مسجد از واجبات فوری هست، یعنی هر کسی که برخورد کرد با نجاست مسجد همون لحظه سریع باید اقدام بکند، به اصطلاح اورژانسی هست، منتها واجب کفایی هست. اگر یک از مسلمانان به این امر اقدام بکند، از دیگران ساقط خواهد شد. نکته مهم دیگر این که در خصوص مسجد، مسجد جزء اموال عمومی هست. به عبارت دیگر هیچ مسلمان را نمیتوان از عبادت در مسجد منع کرد، حتی اگر مسجد مال محله باشد. به هر نحوی هر مسجدی که در جای واقع بشود، ذاتاً ویژگیش این هست که مال عموم هست. هر کسی حق دارد، هر مسلمان حق دارد در اون مسجد نماز واجب خود را، نماز مستحب خود را، تلاوت قرآن خود را انجام بدهد. یکی دیگر از نکاتی که در خصوص مسجد بسیار مهم هست، بردن فرش و ظرف و بقیه موقوفات مسجد هست. اگر چیزی مخصوص مسجد باشد، حتی اگر فرض فرمایید موتور برق باشد، حتی فرش باشد، ظرف باشد، قرآن و کتابهای دینی باشد، هر آنچه که وقف مسجد شده است اگر مخصوص مسجد خاص باشد، اخراج و خارج کردن آن از اون مسجد حرام هست. نمیتوان اون را در جای دیگر حتی در استفاده حلال استفاده کرد. بنابراین اموال مسجد مخصوص خود مسجد هست و زمین مسجد مخصوص خود مسجد هست، ساختمان مسجد باید برای خود مسجد بماند. استفاده در جاهای دیگر و در کارهای دیگر از نظر شرعی صحیح نخواهد بود. مهر و فرش و جانمازی و جامهری و ظرفه های مخصوصی وضو، ظرفه های دیگر، هر آنچه که بالاخره یک مسجد لازم دارد و معمولا در عرف مسلمانان وقف می شود برای مسجد، نباید از مسجد خارج کرد. اینها احکام مخصوص است که برای مسجد در کتابهای فقهی مطرح شده است. البته یک سلسله مستحبات هم راجع به مسجد داریم. این مستحبات هم فراوان هست: چراغانی کردن مسجد، چراغ روشن کردن در مسجد، پاک کردن مسجد، مکس کردن طولانی در مسجد، با پای راست وارد شدن در مسجد. اینها همگی جزئی مستحبات هستند. یکی از مستحباتی که در خصوص مسجد مطرح می شود نماز تحیت هست. مستحب هست وقتی انسان وارد مسجد می شود دو رکعت نماز را به عنوان تحیت و احترام به مسجد بخواند. این دو رکعت نماز خصوصیتی خاص ندارد. همین که انسان نیت بکند دو رکعت نماز تحیت انجام میدهد کافی خواهد بود. نحوه خواندنش مثل سایر نمازهای مستحبی دقیقا همون مشتمل بر رکعت و سوره هست، ویژگی خاص دیگر ندارد. حتی در انجام نماز تحیت میتوان به جای آن نماز قضا را خوان، مثلا دو رکعت نماز صبح قضایی یا نماز واجب دیگری را اگر کسی انجام بدهد، ثواب نماز تحیت برای شخص اعطا خواهد شد. بعضی کارها در خصوص مسجد مکروه هست. معامله کردن در مسجد نباید صورت بگیرد، سر و صدا در مسجد نباید صورت بگیرد، صحبت راجع به کارهای دنیا نباید در مسجد باشد. عرض کردم خرید و فروش، خوابیدن در مسجد، اینها چیزهایی است که معمولا مکروه هست. کسی که مثلا خدای نکرده جای از بدنش نجس هست، یا فرض بفرمایید سیر و پیاز و امثال اینها رو مصرف کرده است، دهنش بدبو هست، اینها چیزهایی است که اگر شخص با این حالت ها وارد مسجد بشود مکروه خواهد بود. البته اگر لباس کسی نجس باشد، پای کسی نجس باشد و مرطوب باشد، در این صورت وارد شدن در مسجد برای شخص حرام هست. برای این که همچنان که عرض کردم تنجیس مسجد و نجس کردن مسجد خودش یکی از محرمات هست، از این جهت باید اجتناب کرد. اما اگر نه، پای کسی نجس هست خشک هست، لباس کسی نجس هست خشک هست، اگر وارد مسجد بشود مشکل خاصی به وجود نمی آید، اشکالی نخواهد داشت. نکته مهم دیگر این که در صورت اشکالی نخواهد داشت که مستلزم توهین نباشد. اگر نجاستی که خشک هست، بدن کس خشک هست، لباس او خشک هست، منتها نجاست به نحوی است که از نظر عرفی صدق میکند که این شخص توهین میکند به مسجد، اینجا باز نباید وارد مسجد بشود و عمل شخص از محرمات خواهد بود. در خصوص مکان نمازگزار، اینها مهمترین احکامی بود که باید خدمت شما عرض میشد. فقهای عظام رضوان الله تعالی علیهم یک سلسله احکام را یا اماکن را به عنوان اماکن مکروه حساب کرده اند. اگر کسی در این جاها نماز بخواند مکروه است. البته این مکروه ها یعنی ثواب شخص کمتر خواهد بود. اون ثوابی که در حالت عادی و در جاهای دیگر دارد در این جاها شخص نخواهد داشت. مثلا کسی اگر نماز خود را در حمام انجام بدهد، در زمینی که نمکزار هست بخواند، یا فرض بفرمایید رو بروی در بیستد که خود اون در باز هست، در حال باز بودن در اگر کسی نماز خود را رو بروی در بخواند، باز از مکروهات خواهد بود. یا فرض بفرمایید در آشپزخانه و امثال اینها مثلا، یا در یک اتاقی که شخص جنوب در آن قرار دارد، در قبرستان کسی نماز خود را بخواند، در این اماکن نماز خواندن برای شخص مکروه است اگرچه اشکالی نخواهد داشت. اینها مهمترین و اساسی ترین مسائل بود که در ارتباط با مسجد و در ارتباط با احکام مکان نمازگزار باید محضر عزیزان تقدیم می شود. تا اینجا تا حدود در رابطه با قبله، در ارتباط با بدن و لباس نمازگزار و در ارتباط با مکان نمازگزار مسائل و احکام ضروری تقدیم شد. در حقیقت با شناخت و عمل بین احکام مقدمات نماز تمام شده است. شخص آماده ملاقات پروردگار خود می شود. با توجه به اینکه واجبات نماز از تکبیرت الاحرام شروع می شود و مقدار بنده فرصت دارم، مناسب هست که به صورت گذرا و مختصر در ادامه احکام مسجد مباحث مربوط به اذان و اقامه را محضر عزیزان تقدیم کنم. اذان و اقامه، خصوصا اذان، خودش از شعائر مهم اسلامی هست. مستحضرت معمولا مسلمانان در مسجد اذان میگویند. اگر بلند کردن صدا مکروه و در موارد حتی حرام باشد، در اذان مستحب هست که با صدای بلند باشد. اذان از مهمترین شعائر و ارکان اسلام هست و برای شخص مؤذن فضیلت و پاداش فراوانی در متون و روایات اسلامی ذکر شده است. منتها اذان خودش بر دو قسم است. اذان گاهی اذان اعلامی هست، یعنی برای این که اعلام بکند به مسلمانان که وقت نماز داخل شده است. بحث ما راجع به اون اذان نیست. اذانی که من فعلا میخواهم در ارتباط با اون بحث بکنم، اون اذانی است که همراه اقامه در نمازها مستحب هست. یک قاعده کلی خدمت بینندگان عزیز عرض بکنم. اذان و اقامه فقط در نمازهای یومیه و در قضاء نماز یومیه، که اگر کسی نماز خود را در وقتش نخواند بعداً بخواهد قضا بکند، اذان و اقامه استحباب دارد. و الا در هیچ نماز واجب دیگر و یا در نمازهای مستحبی دیگر ما و شما اذان و اقامه نداریم. پس قاعده کلی این هست که اذان و اقامه مخصوص نماز یومیه هست. مستحب است که انسان در تمام نمازهای یومیه، چه صبح، چه ظهر و عصر و چه مغرب عشا، در اول اذان و اقامه را بگوید. اگرش نسبت به برخی نمازها، مثلا نماز صبح، تأکید بیشتر شده است. نکته مهم دیگر این که اذان و اقامه ای که قبل از نماز مستحب هست باید حتما بعد از وقت نماز باشد. وقت نماز داخل شده باشد بعد اذان و اقامه گفته شود، و الا اگر در خارج وقت باشد اثری نخواهد داشت، باطل خواهد بود. همچنانی که اقامه را باید بعد از اذان گفت. از نظر ترتیب اگر کسی اول اقامه بگوید بعد اذان، بازم این اذان و اقامه مجزی نخواهد بود و ادای مستحب نشده است. نکته بعدی دیگر مسئله موالات هست. راجع به خود اجزای اذان و اقامه مراعات موالات لازم هست. به این معنا که میان اجزای اذان و اقامه نباید فاصله طولانی باشد. اگر کسی اشهد ان لا اله الا الله را بار اول گفت، نباید دومی را اون مقدار به تأخیر بیندازد که از نظر عرفی بگوید اذان قطع شد. به عبارت دیگر اون دومی جزء اولی حساب نشود. اذان یک مجموعه به هم پیوسته است. موالات شرط آن است. اگر در اذان و اقامه موالات مراعات نشود، اذان و اقامه باطل خواهد شد و بر شخص لازم است که دوباره از اول شروع نماید. نکته مهم دیگر این که در خصوص مؤذن، کسی که متولی اذان هست، مستحب است که این شخص مورد وسوخ باشد، آشنایی به وقت باشد و شخص متدین و ملتزمی باشد. بنابراین کسی که به عنوان مؤذن تعیین می شود مستحب است که شخص شخص عادلی، وقت شناس و مورد وسوخ باشد. یکی دیگر از مستحباتی که معمولا در کتاب اولاد و نکاح و به مناسبت ولادت فرزند ذکر می شود، مستحب است وقت خدای سبحان برای کسی فرزند چی دختر و چی پسر عطا می کند، در گوش آنها اذان اقامه گفته شود، به این معنا که در گوش راست اذان و در گوش چپ این مولود اقامه گفته شود. اینها مهمترین نکاتی بود که در خصوص اذان و اقامه که مستحب است قبل از نماز یومیه گفته بشود باید محضر عزیزان عرض می‌کردم. البته ممکن است احکام دیگر هم باقی مانده باشد که خود عزیزان با مراجعه به کتاب‌های مفصل و توضیح المسائل مراجع یاد خواهند گرفت. امیدوارم که تا اینجا با مقدمات نماز، چه در خصوص وقت نماز و چه در خصوص لباس و مکان نمازگزار و چه در خصوص بدن نمازگزار، نکات مهم و ضروری محضر عزیزان تقدیم شده باشد. از این به بعد می رسیم به اصل نماز و واجبات نماز که انشاءالله در درس بعدی محضر عزیزان تقدیم خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.